بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، رسالت الولایه مرحوم علامه طباطبایی، روز یک شنبه 14 آبان ماه سال 91.
تان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل نخست بیان علامه طباطبایی ما این مسئله را مطرح کرده بودیم که آیا این دین در کنار این ظاهر باطنی هم داره یا نه، اسراری داره یا نه، که علامه تثبیت کرده بود این دینی که در دست ماست اسرار و بواطنی داره. پس از اون در فصل دوم سوال رو بردن در باب اینکه اسرار باطنی دین چه سنخی است، توضیح دادن که چگونه اسراری است و به دنبال چه اسراری میگردیم در دین، توضیح دادن و درجات انسانها را هم توضیح دادن. پس از این دو فصل به فصل سوم میرسیم. خب این اسرار دین رو ما میدونیم انبیا دست یافتن، خود شرایع مسلمه که انبیا و اولیا ائمه معصومه مثلا دست یافتن، ولی سوال اینه آیا دیگران هم میتونن به این اسرار دست پیدا کنن یا نه، چون این چیزی امکان داره یا نه. این سوال سوم. در واقع علامه طباطبایی فصل سوم رو برای این گفته که خیلی ها اگه خیلی باشون کلنجار برید تا اینجا رو قبول میکنن، دین اسراری داره، انبیا دست پیدا میکنن، دیگران راه ورود بهش رو ندارند. این تعبیر رو بعضیا میکنن که کلن راه بسته است، فقط مخصوص انبیا است، مال امامان معصومه، دیگران اصلا توان رفتن ندارن. با یه همچه صورت مسئله ای تقریبا میخوان بگن که اگر هم باشه به ما ربطی نداره و ما در این مسیر نمیتونیم قرار بگیریم، ما که به عنوان رعیت هستیم. علامه تو این فصل سوم میخواد تثبیت کنه اتفاقا این مسئله مخصوص انبیا و امامان معصوم نیست، این دیگران رو هم شامل میشه. دلیلی میارن، یک بیان عقلی میاره، سپس میرسه به بیان شرعی. راه رسیدن به باطن برای همگان بازه، این راه بازه، یعنی راه بسته نیست، گمان نکنیم که فقط مخصوص این هاست. تلاش ایشون در این فصل اینه که تقریبا یکی از مشکلات راه و خار راهه. بعضی ها رو من میبینم تا اینجا که اسلام میگه دست ما بسته است، کلن این راه رو نباید رفت، نمیشه رفت، اصلا معنا نداره، اینها مخصوص عدهیست، اینجوری نمیشه، توضیحاتی بعضی هم الله بر همین سعی کرده به عنوان فصل سوم بیاره. بعد از اینکه این راه باز شد در فصل چهارم شروع میکنه خب چگونه میشود این راه رو رفت. دقت میکنید این سبک کاریست که ایشون خود انجام بده. در فصل سوم وقتی ایشون این سوال رو مطرح میکنه ابتدا بیان عقلی میاره، پس از اون بیان شرعی. بیان عقلی ایشون برای کسانی که فلسفه خونده باشند و مباحث عمیق فلسفی رو دیده باشند بیانشون بیان راحتی است. من هم زیاد اصرار ندارم اینا رو مفصل توضیح بدم، اینو باید در جاش توضیح داد استاد. اگر مثلا غیر از این جلسه جلسه دیگری بود، چون ما بنامون بر این که بیشتر میخوام به سمت فضای عملی، اینها رو باید جزو مفروضات و مسلمات بگیریم در جای خودش باید به اندازه که لازم هست، اینجا نباید طول و تفصیل داد مگر جایی ضروری باشدن بیست. حالا عرضم اینه، این رو که اگر دارم میگم خیلی خلاصه میگم به دلیل این که فضای این جلسه احساس میکنم نباید زیاد استاد، نه که توضیح ندم، ولی اون شکلی که آید مفصل گاهی آدم دو جلسه سه جلسه میشینه میسته مانور میده، اینا دیگه تقاضا میکنم اینجوری نباشه. وقتی کل جلسات ما هفته دو جلسه است که یک جلسهش هم گاهی تعطیل یک جلسه میمونه در هفته ده، گاهی اجازه بدید دیگه کمی سریعتر این کتاب ها رو بخونم. ایشون بیانش اینه، میفرماد که رابطه ای که بین این نشأه و نشأات بالاست. این نشأه و نشأات بالا چرا مطرح میکنه؟ چون قبلا گفتیم باطن این نشأه و باطن این حقایقی که اینجا داریم اونجاست، توضیح داده بودشون در فصل دوم توضیح داد که باطن این نشأه نشأات بالاست و توضیح داده بود که اون چه هم که از دین به عنوان اسرار میدونیم همه حقایقی است که در نشاعات بالاتر است. اینا رو قبلا توضیح داده بود. رابطه این نشعه با نشعه بالاترش، ماورای نشعه، نسبت علیت است و معلولیت، یعنی حقایق اینجا از آنجا پدید آمدن، رابطه علی و معلولی دارند. عنوان علی و معلولی میده، یه مقدار ترغیقش میکنه، ظهور و بطون از دلش در میاد، هرچند تو علت و معلول هم این خابیده هستی. ایشون ابتدا میگه رابطه علت و معلول، رابطه کمال و نقص، یعنی هر آنچه اینجا هست به نحو اتم در بالا هست. بحث های تشکیل دوستان خوندن رابطه عوالم رو چجوری در نظر میگرفتن؟ رابطه شدت و ضعف. هر آنچه اینجا هست بالا هست مع القوه، هرچی که به اصطلاح در بالاست در پایین میاد مع الضعف. این رو ما تو بحث های تشکیل هم خوندیم. این اولی مقدمه است که ایشون به کار میبره، رابطه به اصطلاح علت و معلول، کمال و نقص. تا این رو قبول میکنید، یعنی در واقع ما اگر خوب نگاه کنیم هر آنچه در بالا بود اینجا آمده، دقت کنید، هر آنچه آنجا بود اینجا آمده با ضعف و فتوری که پیدا کرده، با یک دست نقص هایی که پیدا کرد، که باید ببینیم این چیه. الله بعدا عنوان میده حد و تعیان. این نقطه مقدمه اول. فرض میکنیم دوستان بحثای فلسفی رو خوندن طبق این مسئله تا اینجاش درست، این یک مقدمه. مقدمه یه دومی که ایشون به کار میبره اینه که تمام اونچه که در این سطح معلول وجود داره، در سطح علت وجود داره، رابطه جو رابطه ظهور و بطون هست. و در حقیقت باید گفت معلول از اطوار وجودی علت است، از اطوار وجودی علت. چرا؟ این ربط به اوست. بحث وجود رابط را خوندیم، معلول این ربط به علت است. تو بحث فلسفی دوستانی که ادای نهایی خوندن اونجا میدونن، فرض بر اینه که دوستان خوندن، من دارم به این مقدار اکتا. وقتی این ربط شد باید بگید از اطوار اوست. این بحثی است که صدرا داره، که ترقی میکنه از فضای علیت به سمت تجلی و تشعان. واضح است چی عرض میکنم؟ جناب علامه هم داره از این فضا استفاده میکنه. اگر جاش بود من مفصل توضیح میدم، ولی اجازه بدید خیلی خلاصه بگم، اینا رو الان نمیخوام بگم. طور اومش یعنی چی؟ یعنی همین بالایی یک شکن خورده اومده در پایین، خودش این شکلی نشون داد. همین بالایی است، دقت میکنید، طور اومش، حال اومش. پس معلول به دلیل رابط بودن نسبت به علت خود عین ربط است. لازمه عین ربط بودن اینه که یک امر منفصل از علت به معنای یک علت و یک معلول در برابر یک وجود در برابر وجود دوم معنا نداره. عین ربط بودن یعنی تا میخوای به اون نگاه کنی باید بالایی رو توش ببینی، اون رو نمیتونی ببینی. متکلم که داره صحبت میکنه، درسته که تکلم الان برای ما یک به ظاهر یه انفصال وجود، ولی تا تکلم میبینید اون متکلم توش اومده، یعنی متکلم در حال تکلمه، متکلم با طور تکلم، اون ذات با طور تکلمش، اینجوری میبینید. ایشون حرفش اینه وقتی شما رابطه علی معلول رو به رابط معنا کردید، لازمه رابط اینه که از اطوار وجودی او، از شؤون او، از احوال او. اندیشه علیت و معلولیت، علت یک وجود، معلول وجود دوم، گرچه این معلول وجود دوم هرچه دارد از علت گرفته وجودش، ولی در این حال دو وجود، اندیشه نظام علی و معلول. اما علامه با اون فضایی که از صدرا آموخته این رابطه علت و معلول رو با تحلیل دقیق حقیقت معلولیت که این ربطه رسونده به اندیشه تطور و تشعان و تجلی، این اندیشه رو میخواد علامه بیاد اینجا پیاده. با این توضیح اینجوری میشه، یعنی که ما یک وجود علت، یک وجود معلول نداریم، یک علت داریم و یک حال علت به عنوان مرتبه معلولیت، یک طور علت و یک وصف او در مرحله پایین‌تر، وصف تنزل یافته، دقت کنید، نه یک اوصافی که در مقام ذات عین ذاته، نه، وصف تنزل یافته اوست، مثل همین ذاتی است که داره تکلم میکنه. تکلم یک حقیقت تنزل یافته اوست، ولی در این حال حالت اوست. ما میگیم تکلم حال این متکلم است، یعنی اون ذات در زمین. وقتی شما عین رب گرفتی تا میخوای اینو نگاه کنی، این ذات پیدا نمیکنه که وقتی شد عین رب ذات پیدا نمیکنه. اون رو باید نگاه کنی، باید اینجور نگاه کنی، یعنی اون بالایی رو تو... یعنی همون بالایی اومده تا اینجا، بالایی اومده تا اینجا میشه طوره او، حال او. دقت میکنه الان وقتی این رو گفت، پس این شکلی میگه، یه پس این معلول از اطوار علت است و این ظاهر از اطوار باطن است. ظهور و بطون هم خیلی راحت تر معنا میشه در اندیشه تجلی. اونایی که تجلی بحثای تجلی و تشعون خوندن، آن حقیقت در خود به نحو کمون داشت، بارز شد، ظاهر شد، رابطه ظهور و بطون بدن. علامه از همین ادبیات استفاده میکنه، از معلول تعبیر میکنه این ظاهر از اطوار باطن است. دقت میکنه، این مقدمه را مطرح میکنه و بعد این بیان رو داره. این خب این شد مقدمه دوم. پس مقدمه اول رابطه علت و معلول، رابطه شدت و ضعف و کمال و نقص رو مطرح کرد. بعد مقدمه دوم اومد اینو عین ربط گرفت و اطوار درست کرد با این توضیح و رابطه ظهور و بطون. مقدمه سومی که ایشون میاره اینه، ما ظاهر رو میبینیم یا نه؟ هر چه ظاهر هست رو میبینیم. شهود ظواهر امری است ضروری، یعنی یه امر مسلم بدیهی است. هممون شهود داریم، هممون ظواهر رو میبینیم. ایشون میگه دیدن، حالا این شد مقدمه سوم، نتیجه بگیریم از این. مقدمه چهارم که نتیجه اینها میشه اینه، شهود ظاهر بریده از شهود باطن نیست. یعنی ما در دل شهود ظاهر داریم آن باطن رو هم میبینیم در حد خودش. ما هنگامی که داریم این ظاهر رو نگاه میکنیم، از اون جایی که این احوال باطن است، اطوار باطن است، پس باطن رو فی الجمله داریم اینجا میبینیم. این بیان رو آوردن. مقدمه پنجمی که ایشون میاره اینه، اگر خوب بخوایم دقت کنیم، این ظاهر حد الباطن و تعین الباطن است. یعنی به تعبیری آن باطن تحددی پیدا کرده، تنزلی پیدا کرده، تعینی پیدا کرده شده این ظاهر. این ظاهر حد آن باطن و تعین اوست. یعنی به تعبیری او مطلق است اما این مقید. درسته؟ خب ایشون بعد از اینکه این رو گفت میگه، خب اگر کسی بیاید با مجاهده از این حد اعراض کنه، الان که به حد نگاه میکنه او رو طور باطن میبینه، ولی باطن رو در حد این ظاهر میتونه ببینه. وقتی از این حد اعراض کنه، حد الباطن اعراض کنه و نسیان نسبت بهش پیدا کنه به وسیله مجاهده، از حد که گذشت به اصل میرسه. به تعبیری تا به حال اصل را در دل حد میدید، الان با اعراض از حد به اصل میرسه. این خلاصه استدلال. با این حرف معناش چیه؟ همه ما داریم باطن رو شهود میکنیم، که اگر کسی باطن رو داریم شهود میکنیم در حد ظاهر، که اگر کسی از این حد ظاهر بگذرد، اگر کسی از حد این تعینات آن باطن که شد ظاهر بگذرد، به خود باطن دست پیدا میکنه، پس به اصل میرسه. پس شهود باطن و رسیدن به اسرار معنا داره و رسیدن به علت معنا داره، رسیدن به باطن اشیا معنا داره. این اون چیزیست که میخواد بگه همه انسان ها این توان را داره. این خلاصه بیانشون هست به لحاظ بیان عقلی. بعد که میخواد این رو توضیح بده، این قسمت آخر مخزن گفته که با تأمل و مجاهده میشه انسان اعراض کنه از حد و از تعین باطن و به خود باطن دست پیدا کنه. پس از اون یه توضیحی داده که این معنا رو یکم مفصل‌تر بیان کرد. ایشون بیانش اینه، ما از بس تعلق نفس به بدن امر جدی است، اصلا نحوه وجود نفس اینه که تعلق به بدن داره و اتحاد به بدن داره، انقدر جدی شده که ما گمان میکنیم حقیقت ما همین بدن ماست. حقیقت ما این بدن ماست، لذا در سطح میستیم، در سطح ظاهر. یعنی تا خودمون رو این شکلی معنا میکنیم در سطح ظاهر میستیم. ولی اگر کسی بیاد به اصطلاح این مرتبه را نسیان کند، یعنی به تعبیری از این حذف این مرحله ظاهری کند، حذف این بدن کند، میبینه اون انهش هست، اما انه را در حد چی معنا میکرد؟ بدن. اما میبینه وقتی اینا را حذف میکنه اون انه هست، اما انه چی؟ مثالی، انه عقلی، انه الهی. هر انه ای که پیدا شد به وزان او میتونه به عوالم وصل بشه. این توضیحی است که ایشون داده، تقریبا تبیین عقلی است برای اینکه چرا سیر و سلوک مؤثر است در شهود. این بیانی که شما الان توضیح داده این خلاصش. پس بیان اصلیشون چیه؟ به چه دلیل جناب علامه، به چه دلیل سیر و سلوک مؤثر است در مشاهده؟ بیانشون اینه، ما انعی داریم که ابتداعا به دلیل اتحاد با بدن در حد بدن معنا میکنیم، در سطح میمانیم، همین که بتونیم قطع تعلقات کنیم از حد این انعی اولیهی که فهمیدیم، انعی بدنی، در بیان به انعی مثالی رسیدیم، به عالم مثال دست یافتیم، چرا مشابه اونها شدیم، میتونیم. همچنان که انعی بدنی باعث ارتباط ما با عوالم مادی است، انعی مثالی ما موجب ارتباط ما با عالم مثال، و انه به اصطلاح عقلی ما موجب ارتباط ما با عالم عقله، و انه الهی ما باعث ارتباط ما با حضرت حق. این بیان اصلی ایشون در اینجاست. خب چون این چیزی رو که علامه گفته، میگه پس معیار چیه؟ خوب نگاه کنید، معیار آن است که انسان بتونه از این سطح اول دست بکشه. ما علاش بگنیم به مجاهده و اعراض. وقتی مجاهده و اعراض کنه، نسیان نسبت به مرحله اول روی بده، نسیان یعنی اینو رها کنه، به مرحله مراحل بعدی میرسه، طبق او به عوالم مرتبط بالا دست پیدا میکنه. این بیان علامه است که اگر دقت کنید ایشون فلسفه سلوک را گفته. فلسفه سلوک، چرا سلوک به درد شهود میخوره؟ به دلیل همین است که قطع تعلق. علامه خب این قطع تعلق بعد از دنیا یا تو همین دنیا میتونه باشه، یه تو همین دنیا هم که صورت بگیره است، پس در همین نشأه برای همگان هست. علامه اینجا یک مسئله رو اشاره میکنه، میگه از این دلیل خوب دقت کنید میفهمیم تو همین نشأه دنیوی هستیم هم میتونیم شهود کنیم. نتیجهش این است، نه اینکه ما حتما باید با مرگ از این نشأه به در بریم تا شهود کنیم، میگه لزومی نداره. معیار چیه؟ معیار حذف این بدنه، معیار رها شدن از این بدنه. هر وقت رها شدن از این بدن حاصل شد، ولو در این نشأه، ما میتونیم به اون عوالم سفر کنیم. این بیان علامه است. بیانه میپسندی یا نمیپسندی من کار ندارم، من میخوام متن رو صاف کنم، مطلب رو گفته باشم، زیاد اینجا نمیست. میدونم اگر باید میستادیم باید خیلی بیستیم، چند جلسه بیستیم، اگر بخوام اینجور بیستیم تقریبا به کارهای اصلیمون نمیپردازیم. این بیان علامه است به عنوان بیان عقلی. بله؟ نه لزومی الان نداره که، الان قرار بود آیا ممکن و میسور هست برای همگان؟ چون میگه بله برای همگان میسور هست. یعنی بله؟ بله؟ نه دیگه، هر کس که بتونی اعراض حاصل بشه، هر کس خب این میشه دیگه. بله دیگه، این که دیگه کافیه براشون. به تعبیری میشود، بله میشود، این حذف این که بدن راه میده بهتون که این راه وجود داره، راهی وجود داره که میتونه حذف بدن کنید، متوجهید؟ راه بدن. ولی مسئله اینه، او که میگه محال نمیشه رفت، ایشون میگه این راه بازه، مجازه. الان ما قرار سوالمون این بود، آیا غیر معصوم رعیت هم برایش این مقدور هست؟ ایشون میگه این مقدور هست، هیچ مشکل نداره، به این دلایلی که گفت. بله، مرگ اختیاری است. بله، من الان این ادبیات رو هنوز به کار نمیبرم، میخوام اوایل کار، ولی بعداً بله باید توضیح دم. این رو میگم مرگ اختیاری. خب تتمتون، ایشون بعد از اینکه بیان عقلی رو تمام کرده میزه بیان شرعی. اولین حرفی که داره اینجا که مهمم هست، انصافا خیلی هم تو همین جا مشکل ایجاد کردن، اینه که عمده انکار هم رفته سر خدا، که آیا میشه شهود خدا کرد یا نه، به اسرار عالم برسه. عمدتا مشکل اصلی سر خداست بیشتر. ایشون میگه عمده انکار سر خداست، دلیلش همینه. میگن خدا که جسم نیست، بری از جسمه، و رؤیت هم منحصر است در رؤیت بصری، پس نمیشود خدا را دید. چرا؟ چون خدا جسم نیست تا با رؤیت بصری دیده شود. این خلاصه حرفیست که بعضی میزنن. الله میگه عمده انکار منکرین سر این هست و این سعادتی که شما میگید شهود حضرت حق و نیل به حق و وصول الی حضرت حق و این تعابیری که میکنه هیچ کدوم معنا نداره. این آقایون اینجوری میگه، شما میگه عمده حرف اینجاست. و برخی از محدثان هم از اخبار استفاده کردن، در اخبار آمده خدا را نمیشود دید، نفی رؤیت شده، که علامه توضیح میده میگه این اخبار نفی رؤیت بصری کرده نه مطلق رؤیت. وقتی مطلق رؤیت بود بله حق با شما بود، ولی اگر شما بگید رؤیت بصری است، رؤیت بصری منتفی است، اما کی گفته همه رؤیت ها منحصر است در رؤیت بصری؟ و بعد ایشون میگه این رؤیت حتی رؤیت فکری و نظری هم نیست، اینی که ما میخوایم بگیم در مورد حضرت حق، رؤیت وجودی است. علامه داشته میخوام به رؤیت وجودی و یک تحلیلی داره که ما تو بدایه و نهایه خوندیم که آیا معلول میتواند علت را شهود کند، اونجا توضیح دادیم وقتی عین ربط به حضرت حقه اگر به حقیقت ربطی خودش دست پیدا کنه یقینا حق را خواهد دید. چرا؟ تا عین ربط بودن رو دید اون طرف ربط رو هم باید ببینه تا هویت ربطی براش معنادار بشه. و علامه هم در نهایت میگه هر کس بتونه تلاش سلوکی داشته باشه به اینجا برسه یقینا حضرت حق رو میبینه. بعدا هم توضیح میده انشاءالله. پس جوابی که علامه میده میفرماد که اتفاقا این دلایلی که شما آوردید دلایل ناکافی است. چه دلیل عقلی که میارید میگید خدا جسم نیست؟ بله خدا جسم نیست، ولی رؤیت رو منحصر در رؤیت بصری کردید. جوابش اینه که رؤیت منحصر نیست. و چه اون احادیثی که آوردید، احادیث رؤیت که خداوند رو نمیشود رؤیت کرد، اون احادیث مرتبط است با احادیث رؤیت بصری که نوعاً گاهی تا گفته میشد این ذهنیت ایجاد میشد. حتی امام صادق به ابو بصیر وقتی سوال میکنه که میشود خدا را دید، به ابو بصیر میگه بله میشود خدا را دید. ابتداعا توضیح میده که ما در قبل از این نشأه در عالم زر دیدیم. بعد حضرت تأمل میکنه میگه تو همینجا هم میشه دید. ابو بصیر تو نمیبینی؟ ابو بصیر میگه چرا، من الان خدا رو میبینم. بعد ابو بصیر که شگفت زده شده بود از اینکه امام این توضیح گفت من میتونم برم این خبر رو برای دیگران بگم، حضرت اون نه اینو نگو به همگان، چون تا میگی دید میبینم به سرعت میگن که یعنی رؤیت بصری است و لذا برداشت میکنه این رؤیت قلبه نه رؤیت بصر. تو ادبیات دینی انوام میدن رؤیت قلب، علامه در فضای فلسفی ازش شبیه میکنه به رؤیت وجودی، یعنی با تمام وجود انسان به هویت ربطی خودش که رسید تا خود رو میخواد ببینه، یعنی اصلا با خدا میبینه، همون خدا توش خوابیده است. البته به اندازه سعه وجودی خودش خدا رو میبینه، اونها با برجاست، ولی خدا را میشود. این بیان رو علامه میاره و بعد میگه بلکه ادله فراوان عقلی داریم که چنین چیزی، نقلی داریم که چنین چیزی مقدور هست. شروع میکنه به آوردن ادله نقلی در این زمینه. ابتداءً تمام آیات لقا و رجعت رو میارن ایشون، مثل وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. یه مطلب مونده از بحث که علامه در جواب میگفت، انشاءالله یادم باشه بعدم براتون توضیح بدم. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، به خدا نگاه میکن در روز قیامت، نظر کردن به خدا الی ربها ناظره آمده. و ان الی ربک المنتهى، انصافا اینا رو با چجوری معنا کرد؟ الا الی الله تسیر الامور الیه تغلبون انا الی ربنا لمنقلبون و الیه المسیر و الیه ترجعون. اینا رو چجوری معنا میکنید؟ به سمت خدا رفتن رو چجوری معنا میکنید؟ بعضیا میگن برمیگردیم به سمت ثواب خدا، یعنی میگن الی الله یعنی الی ثواب الله، الی جنت حق، اینجوری ترجمه، یعنی دستش بزن. ولی واقعا اینها هیچ سوش نیست، اونم خیرورت، انقلاب، رجعت، اونم رجعت، از او آمدیم به سمت او باز میگردیم. اینا با چجوری معنا کنیم؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این نمیتونه معنا کنه الیه ترجعون رو، این نمیتونه معنا کنه الا الی الله تسیر الامور. یا ایها الانسان، خطاب به انسان، علامه طباطبایی خیلی زیبا، این منظور مؤمن نیست، مؤمن و کافر. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، کادح الی ربک کدحا فملاقیه. اصلا حقیقت بازگشت اون موقع معنا داره که دیدار صورت بگیره، از اونجا آمدیم به او برمیگردیم، حق میبینیم. این رو باید درست کرد که باعث شده آیون عرفا بحث قیامت کبرای شرعی و قیامت کبرای انفسی رو مطرح کردن و واقعا هم میشه رفت به اونجاها رسید، یعنی همه میرند. آیات رجعت مفادش اینه ما از آنجا آمدیم به سمت او باز میگردیم. مفاد رجعت چیه؟ بازگشتن به چه معناست؟ من از خانه آمدم اینجا، میگم بازگشتم به خانه. کی میتونم بگم بازگشتم؟ شروع حرکت من از آنجا بود، بازگشت من آنجا بود. آیون در توضیح این مسئله میگن اگر به سمت خدا باز میگردی باید معنا کنی قیامت یعنی لقاء حق، یعنی رسیدن به حق، یعنی در برحق قرار گرفتن و حق را یافتن. و نگاه کنید اون بیاناتی که در قرآن حتی از کفار نقل میشن، ربنا نمیدونم ما دیدیم سمعنا، همه با خدا صحبت میکنه، فرجعنا ما را برگردونید. اگه آیه رو کسی از دوستان بتونه بخونه، این میگه خدایا ما از اونجا، خدایا حق ما را برگردون که ما بتونیم دوباره بشینیم خودمون. این نوع این صحبت ها نگاه کنید از فضای شهودی به من. نه نه بله نه بله اون نه ربنا ابصرنا و سمعنا و فرجعنا نعمل صالحا. این موقع که رفتم پیش خدا گردن کج افتاده و افتاده پایین، میگن خدا یا حالا ما رو برگردون که ما بیایم دوباره عمل صالح کنیم. سمعنا و ابصرنا من مثال خانه رو که زدم خواستم بگم بازگشت در فضای عرفی چه معنا داره. کی میگیم بازگشتن؟ موقعی میگن بازگشت که آغاز جایی باشه، از اون آغاز آمدیم رفتیم یه جایی، دوباره به همون آغاز برمیگردیم. نه نه اصلا بحث الان این نیست. من اصطلاح بازگشت زبان عرفی، بحث بازگشت شما چی معنا؟ آمدن چه معنایی داره؟ یعنی فقط آمدن. اما بازگشتن چه معنایی داره؟ اشکال اصلا بحثم این نیست. اول بزنیم، اول اصطلاح رو درست کنیم. من به لحاظ زبان عرفی بازگشت بشه معناست، این باید این کارو بکنیم دیگه. تو متنای دینی هر چه اومد بازگشت چه معنایی داره؟ جناب شیخ اشراق میگه بازگشت خبر میده از سابقه حضور، عنوان اینجوری داد. بازگشت یعنی چی؟ یعنی مثلا ایشون مثال میزنه، میگه من به مصر بازگشتم، به شهر بازگشتم. یعنی چی؟ یعنی از مصر آمدم رفتم جایی، دوباره به این برگرد. اینو میگن بازگشت. بازگشت موقعی اصطلاح بازگشت بکنم یعنی آغاز ما اونجا باشه، از آغاز جدا شدیم دوباره برمیگردیم. انا لله و انا الیه راجعون چی میگه؟ از خدا آمدیم به سمت خدا میریم. اما آیا بازگشت باید به شکل یه حلقه باشه یا به شکل دوری باشه؟ نه، الان معنی بحث نیست. اصل بازگشت دارم عرض میکنم، دقت کردی؟ اینو میگن بازگشت. خب حالا که شد به سمت خدا بازگشتن، یعنی ما پیشینه حضوری که نسبت به حضرت حق داشتیم چی بود؟ انا لله چجوری بود؟ ما چجوری بودیم؟ حق بود و ما نبودیم، ولی از حق آمدیم و به حق باز میگردیم. جناب مولانا این رو این شکلی توضیح میده. امام صادق که میفرماد عالم زر رؤیته، عوالم قبلی رؤیته، بله معاینه است. امام صادق اینجوری میفرماد. الان من قسم الان ورودی در این نوع بحثا نیست، فقط میخوام اصل اون اندیشه رو بگم که عنوان میده. جناب مولانا ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز دریاییم و دریا میرویم. دریا که میگه این دریا ازش، این آب که جدا شد به عنوان یه قطره و بخار شد و رفت کوهساران، دوباره باز راهشو میگیره، میاد خوانده انا الیه راجعون تا بدانی کجاها میرویم. به این اشاره داره، یعنی اولش اونجا از دریا به سمت، از دریای هستی حضرت حق سمت حضرت هم. اینا اگه بخواد توضیح داده بشه که الان فرصت نیست، اگر خواستید نگاه کنید حدیث امام صادق رو ذیل لمن الملک اليوم لله الواحد القهار نگاه کنید، اونجا هست، اونجا اصلا صریح آمده خدا خود میپرسد، خود جواب میدهد، خود میپرسه، خود جواب میده، دقت میکنید؟ و در این حال همش هم این میشه، ما همه این صحنه ها رو میبینیم، همه صحنه ها مال ماست. اینو باید درست کرد، جمع اینا نگاه کنید، خیلی توضیحات خوشی هست در این زمینه، آیون و عرفا که خیلی مفصل توضیح. اجالتا الان محل بحث ما اینه، این آیات رجعت رو خوب بخوای معنا کنی تبدیل میشه به لقا، یعنی دیدار حق. باید به سمت خدا میریم، باید خدا رو ببینیم. چرا؟ توضیح دادم، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدحن، یعنی همین الی الله تسیر الامور، الیه المسیر و الیه تغلبون، اینا ان یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدحن، یعنی مسیر دارید الیه المسیر، میشه به سمت حق میری، به سمت او در حرکتی، فملاقیه، پس ملاقات میکنی. به تعبیری الیه المسیر و الیه ترجعون، همه اینها میخواد، آن نهایتش میشه لقاء حق. لذا علامه آیات رجعت رو با آیات لقاء رو همه رو یک جا آورده، دقت میکنید؟ و آیات لقاء هم که مثل ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، اینها رو آورده، فملاقی رو که بنده الان مثال زدم. به نظر من این آیه را اگر نگاه کنید، آیات رجعت و آیات لقا به هم گره میخوره، یک مسیر رو داره، یک مفاد داره، یک جا ختم میشه. مفادش معناش این نیست که لقا از لقا بودن در بیاد، رجعت از رجعت در، ولی مفادی که پیدا میکنه در نهایت چه میشه، که در نهایت چی هست. خب این رو که الان وقتی میگه این آیات رو نگاه میکنیم، این آیات به اصطلاح اندیشی لقا رو گفته، نگفته اصلا خدا را نمیشود دید، اینکه خدا را اصلا نمیشود دید چون رؤیت با چشم باید انجام بشه و خدا هم جسم نیست، پس اصلا رؤیت معنا نداره. اتفاقا میگه رؤیت معنا داره، اما رؤیت رو باید عمیق‌تر کرد. لذا این کاری که ما در فلسفه کردیم و اومدیم گفتیم علم معلول میتواند علت را بیابد با تمام وجود خود، به شراشر وجود خود، آقا یکی از تفسیرهای دقیق این آیاته، دقت کنید، تفسیره، تفسیر باطنی است، تفسیره. اینایی که بعضی هم میگن تفسیر نیست، فقط داره ترجمه میکنه، میگه بله یعنی دیدار صورت، اما نمیدونه چیه دقیقا چی میگذره را. این آیون فیلسوفان دارن توضیح میدن، آیون عرفا دارن توضیح میدن، بهتر از اینا آیون عرفا توضیح دادن در مورد لقا. ایشون میفرماد لفظ لقا و رجوع کثیر الدوران است در کتاب الهی، کتاب السنه، و اینم قاعده باشه براتون، هر چیزی که کثیر الدورانه زود دستش نزنیم و مجازیش نکنیم، بلکه همش اینجوری، ولی اونایی که کسی رو دورانه دست نزنید، مجازش نکنه. شریعت بهترین زبان رو استفاده کرده، بهترین زبان لغت ها رو استفاده کرده، هیچ رو فروگذار نه، چرا دستش میزنه؟ این هم میگه، مکرر هم میگه، چرا دستش میزنه؟ چرا یه جور مجازی معنا میکنه؟ چرا از اصل حقیقت در؟ بله، کسی نگفت که باید حتما رؤیت و لقا باید لقاء بصری باشه، کسی این حرف نزد، ملاقات باید باشه، رؤیت باید باشه، اما رؤیت برای خوش سطوح طولی فراوان داره. و به حقیقت ما کذب الفؤاد ما رعا، دید آنچه که دید، دل خلاف ندید، واقعا هست، چشم هم برای خوش قلب داره. این رو دیگه بعدا تو روایات ما از اهل بیت رسیده، انشالله میخونیم که اهل بیت میگن دیدن هست، اما دیدن با حقایق ایمان، با قلب، با چشم قلب میبینیم، نه با چشم سر. اینو مکرر تو بیانات اهل بیت آمده و تفسیری است برای اون اندیشه. این یک بیان. من اونجایی که یه بحثی رو علامه گفته، گرچه چیز ضروری نیست، بین علم به شهود و اصل شهود ضروری، اینو نگفتم، یه وقتی حالا بعدم بهانه کن، الان به هم نخوره اوزامون. حالا ایشون میخواد دستجاتی از آیات روایت. دسته اول رو عرض کردیم، آیات رجعت و لقا که بسیارم هست، و بعضی ها هم به سرعت این آیات رجعت و لقا رو فقط معنای قیامت گرفتن، حتی تو این نشأه هم نگرفتن. این رو علامه در جای خودش جواب میده، اتفاقا تو همون نشأه هم لقا معناداره. چرا دستش میزنید؟ برخی از اینها بیش از این هست. بله بله، عمدتاً بحث ما اینه، چون بعضیا قبول میکنن ما در جهان پس از مرگ میبینیم ولی الان نمیبینیم، الان نمیشود دید. بعضی اینجوری میگن، چون این هم جواب میده جا خودش انشاءالله آهسته آهسته به جلوتر مشخص میشه. آیه دومی که ایشون استفاده میکنه، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق ابلم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. از این آیه استفاده میکنه. ابتدا میگه این آیه که گفته ما آیات خود رو در آفاق و انفس نشون میدیم، سنوریهم آیاتنا حتی یتبین لهم انه الحق، تا خدا حقانیت حق مشخص بشه که خداوند سبحان حقه. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. شهید به معنای مشهود و شهید به معنای شاهد است. ایشون میگه سیاق آیه علی کل شیء مشهوده، شهید به معنای مشهود نه معنای شاهد. سیاق آیه چرا؟ چون صحبت ارائه حضرت حق هست، آیاتی را تا همه حق را ببینن، صحبت اینه، صحبت اینه. بعد اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، شاهد بودن خدا که کار حل نمیکنه، سیاق آیه نمیخوره. ایشون میگه سیاق آیه میخوره به این که کل شیء شهید یعنی کل شیء مشهود. خب معنا چی میشه؟ خداوند بر هر شیء مشهود است، همه دارن خدا رو میبینن. مثلا آیه که داره اینجوری حرف میزنه، الا انهم فی مریت من لقاء، باز میگه این بعدیش هم همینجوره، شک دارن در لقاء حق. الا انه بكل شيء محيط، بازم فرموده الا بكل شيء محيط، دلیل این دلیل است برای اون که لقاء اتفاقا صورت میگیره. اونا شک دارن اما بدانید یقینا خدا محیطه. میگه چه این چه دلیلی هست؟ میگه سیاق هم باز نشون میده، چون خدا احاطه وجودی داره، در همه مواطن هست، همه به او وصلن، همه وصلن، همه او رو شهود میکنن. میگه الا انه بكل شيء محيط، مال روز قیامت که نیست که، الا انه بكل شيء محيط روز تو همین دون نشأه هست. حالا که تو همین نشأه هست، پس همه میتونن خدا را ببینند. این بیانی است که ایشون آورده، یه تتمه‌ای داره، ان شاء الله باید بعداً بهش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله زودتر